بعضن هم آقای مجاب دارو و دواهای ضرورت داره که با نظر متخصص باید مصرف شوه برای نجات از کابوس ها. و یک نقطه دیگه یکی او که گفته بودن آیا اختلالات خواب باعث آسیب به مغز میشه، خشکی مغز میشه. تعبیر خشکی مغز یک تعبیر عامیانه است، اما بدون شک کسی که در طول زندگی خود اختلال خواب داره، خواب مناسب نداره، بدون شک بر حافظه، بر تمرکز، بر آرامش مغزی و عصبیش تأثیر داره و میتونه در دراز مدت آسیب های مغزی را همراه خود داشته باشه،
اشتباهی هم داشته باشه. خیلی تشکر دکتر احمدی، و خیر باشین، سپاس،
زنده باشین.
دوستان عزیز، به دقایق پایانی برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. امروز درباره دروغگویی کودکان صحبت کردیم و فردا دروغگویی بین همسران.
انشالله که نقش دو به همزن نداشته باشیم. خیلی چیزا باید پرده برداری شو برنامه.
بله بله، انشالله که فردا هم با ما همراه باشین. باید بس. خدا نگهدار دوستان عزیز و مهربان.
خدا حافظ شما.
تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. نفس پاک تو و صبح نشابود، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما خوبان شنونده. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. ورزشکاران معترض در کابل با برگزاری راهپیمایی ضد آمریکایی خواستار آزادی پولهای مصادره شده ی افغانستان شدند. معترضان در پایان این راهپیمایی با صدور قطعنامه‌ای از آمریکا خواستند بدون هیچ قید و شرطی ثروت ملت مظلوم افغانستان را آزاد کنند. ورزشکاران معترض کابل همچنین از سازمان ملل خواستند آمریکا را وادار به آزادسازی دارایی‌های افغانستان کند. معترضان از رئیس جمهوری آمریکا خواستند در تصمیم خود تجدید نظر کند و بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی و منشور جهانی سازمان ملل عمل کند. آمریکا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی این کشور را مسدود کرد. کمی بعد و در بحبوحه تشدید بحران اقتصادی افغانستان، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با مصادره 3.5 میلیارد دلار از این پول به نفع قربانیان 11 سپتامبر تصمیم گرفت. افغان‌ها که به ائتلاف سازمان‌های بین‌المللی و بشر دوست از گرسنگی در رنج به سر می‌برند و در بحبوحه شیوع همگیری کرونا به دلیل کمبود امکانات طبی با خطر مرگ روبرو هستند، بارها با برگزاری تظاهرات خواستار آزادی پولهای بلوکه شده شدند. طالبان کارمندان دولت پیشین افغانستان را مجدداً دعوت به کار کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان یک بار دیگر از عناصر وابسته به دولت پیشین برای همکاری با دولت موقت حاکم بر کشور دعوت کرد. سمنگانی در پیامی توییتری نوشت کسانی که باورها و نظرات مخالف دارند و منتقد نظام هم هستند اما در افغانستان و در بین مردم خود مانده اند برای ما محترم هستند. این در حالی است که سعید خستی سخنگوی وزارت داخله طالبان نیز قبلا از ارسال دعوتنامه بازگشت به کار برای کارمندان دولت قبلی اما از نظامی و غیر نظامی خبر داده بود. مولا محمد یعقوب وزیر دفاع دولت موقت طالبان چند روز پیش دو مقام ارشد نظامی دولت سابق افغانستان را به سرپرستی بخش‌های در بهداری اردو منصوب کرده است. طالبان کارمندان زن را در صورت عدم رعایت حجاب شرعی اخراج می‌کند. مقامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان اعلام کردند زنان کارمند در صورت خودداری از رعایت حجاب برکنار خواهند شد. صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بخشنامه مرتبط با قوانین حجاب زنان را برای وزارتخانه‌های عدلیه، انرژی و آب و بازسازی قریجات ارسال کرده است. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این باره گفت با تصمیم طالبان کارمندان مرد نیز ملزم به داشتن ریش و اقامه نماز به صورت جماعت خواهند بود. محل کار کارمندان مرد و زن نیز میبایست از یکدیگر جدا باشد. پلیس حکومت طالبان بازگشت نیروهای امنیتی سابق به این نهاد در ولایت بلخ افغانستان را بلامان اعلام کرد. آصف وزیری سخنگوی پلیس دولت طالبان در ولایت بلخ دیروز گفت در به ادارات پلیس بر روی تمام نیروهای امنیتی و کارمندانی که در حکومت قبلی کار می‌کردند و دستشان و فساد مالی و اخلاقی آلوده نیست باز است و دولت طالبان از آنان استقبال می‌کند. آصف وزیری سخنگوی پلیس ولایت بلخ افزود تشکیلات فرماندهی پلیس بلخ متشکل از 2738 نیروست که برای نظم جامعه و تامین امنیت شهروندان خدمات 24 ساعته ارائه می‌کنند و شمار زیادی از کارکنان اداری فرماندهی پلیس مامورین حکومت قبلی هستند. سخنگوی پلیس بلخ از مردم خواست تا برای بهتر شدن نظم و امنیت جامعه با نیروهای پلیس دولت طالبان همکاری کنند. رئیس کمیسیون تصفیه طالبان با تایید اخراج 4350 نفر از نیروهای این گروه اعلام کرد که روند شناسایی و اخراج افراد نامطلوب تکمیل و این گروه پاکسازی شده است. لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه طالبان گفت در روند تصفیه 135 فرد کمتر از 18 سال از صفوف طالبان اخراج شدند. حکیمی با بیان اینکه کمیسیون تصفیه کار خود را تکمیل و صفوف امارت اسلامی را پاک اعلام کرده است افزود پس از این مسئولیت پیگیری و بررسی افراد نامطلوب در صفوف طالبان را یک کمیسیون تازه تأسیس به عهده می‌گیرد که از سه نهاد امنیتی و دفاعی تشکیل شده است. و افزود آدم ربایی، قتل، تجاوز و رفتار غیر اخلاقی از جمله شکایت‌هایی بود که منجر به اخراج این افراد از صفوف طالبان شد. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان ماه عقرب در نشستی با مسئولان امنیتی و دفاعی ولایت قندهار، هلمند، زابل و اروزگان گفته بود که تصفیه صفوف طالبان نخستین شرط اساسی برای بقای نظام است. وزیر امور خارجه ازبکستان و نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی و افغانستان در دیدار با یکدیگر اوضاع کنونی افغانستان را بررسی کردند. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان و ترهی هاکالا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی و توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در دیدار با یکدیگر در شهر تاشکند اوضاع افغانستان را بررسی کردند. طرفین در این دیدار چگونگی و چشمانداز روابط بین ازبکستان و اتحادیه اروپا در مسیر افغانستان را بررسی کردند. طرفین همچنین بر اهمیت تنظیم موضع هماهنگ جامعه جهانی در مورد حل و فصل بحران افغانستان تاکید کردند. در همین حال نمایندگان اتحادیه اروپا از ابتکار ازبکستان برای ایجاد مرکز بین المللی برای هماهنگی انتقال کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان در شهر ترمز ازبکستان حمایت کردند. بحران انسانی و اقتصادی افغانستان در حالی است که آمریکا با بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را بلوکه کرده و در صدد تصاحب این دارایی است. همایش بین‌المللی تحولات جاری افغانستان و چشمانداز آینده امروز چهارشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار می‌شود. پیرامون برگزاری این همایش یک روزه و اهداف و برنامه‌های آن ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آقای محمد قاسم عرفانی رئیس مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل و دبیر علمی این همایش که دعوت میکنم توضیحات وی را شنونده باشید.
سلام خدمت شما و شنوندگان شما. بله همونطور که اشاره کردین همایش بین المللی تحولات جاری افغانستان و چشم‌انداز آینده امروز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشه. این همایش از سوی مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل با همکاری مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه هرات برگزار میشه. هدف از این همایش این بوده که ما تحولات جاری در افغانستان پس از 15 آگوست را مورد بررسی قرار بدیم، روندهایی که در جریان هست و چشم‌اندازی را که برای آینده میبینیم. تلاش ما بر این بوده و هست که چشمانداز و زاویه دید افراد متخصص اندیشمندان و پژوهشگران که گرایش سیاسی خاص هم ندارن میتونیم این موضوع رو به بحث و بررسی بگیریم و خوشبختانه استقبال خیلی خوبی صورت گرفته. از زمانی که ما فراخوان رو منتشر کردیم تا اکنون نزدیکی 200 چکیده و مقاله رسیده و قرار هست که کتاب همایش انشالله بعد از همایش چاپ بشه. امروز ما سخنرانی های از سوی سخنرانان داریم و همچنین نشست های تخصصی را در نوبت بعد از ظهر 3 نشست تخصصی برگزار میشه. اول نشست در مورد واکاوی چرایی سقوط جمهوری و بازگشت امارت هست. دومین نشست تخصصی در مورد چشمانداز جایگاه زنان در آینده افغانستان هست و سومین نشست تخصصی هم در ارتباط با سناریوهای پیشروی افغانستان میباشد. در نشست افتتاحیه ما سخنرانی چند تن از اندیشمندان و افراد صاحب تجربه را داریم. دو تن از وزرای پیشینی دولت افغانستان سخنرانی میکنه و بعضی از متخصصین مسلکی از افغانستان، ایران و همچنین از رومانیا یکی از سخنرانان اصلی ما در نوبت افتتاحیه است.
استاد، ممکن هست که بفرمایید که مهمانان و سخنرانان همایش چه کسانی هستند؟ یعنی میشه نام ببرید؟
بله، اونا رو که من حالا میتونم اسم ببرم حافظم یاری میکنه. ما آقای دکتر محمد قاسم وفایی زاده رو داریم که استاد دانشگاه در ژاپن هست و وزیر پیشین اطلاعات فرهنگ افغانستان. همچنین دکتر عباس بصیر رو داریم که پژوهشگر مسائل افغانستان هست و وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان. جناب آقای محمد رضا بهرامی رو داریم که سفیر پیشین ایران در افغانستان بوده. همچنین آقای عارف سحر، یک متخصص در امور منازعه که در دانشگاه شفیلد هالم انگلستان پژوهشگر هست، و آقای کارپرادو، مسئول دپارتمان مطالعات امنیت در دانشگاه بخارست رومانیا. علاوه بر اینها مسئولین دانشگاه علامه طباطبایی جناب دکتر معتمدی و همچنین جناب آقای عابد اکبری، مسئول مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران صحبت میکنند. ما هم در خدمت شنوندگان و دوستان هستیم. اما در نشست‌های تخصصی ما تعداد قابل توجهی از پژوهشگران و سخنرانان را داریم که اونها هم سابقه فعالیت‌های اجرایی دارند، مثل آقای دکتر سردار محمد رحیمی که معین پیشین وزارت معارف افغانستان بوده و دوستان دیگری که یا اساتید دانشگاه هستند یا پژوهشگران یا کارمندان دولتی بودن یا احیانا هم هستن.
جناب عرفانی، بفرمایید که همایش قرار هست از چه ساعتی برگزار شود و اینکه این همایش با توجه به وضعیت کرونا قرار هست به صورت حضوری برگزار شود و یا به صورت وبینار برگزار میشه؟
همایش از ساعت 9 تنظیم شده. حالا شاید دقایقی در شروع برنامه تاخیر هم داشته باشیم. تا ساعت 5 بعد از ظهر هست و با توجه به محدودیت های کرونایی ما جمعیت کمتری را در تالار همایش کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی داریم و به صورت آنلاین هم در سراسر جهان قابل استفاده هست و تعداد از شرکت کنندگان ما در بحث هم به صورت آنلاین شرکت میکنند، تعداد هم حضور دارند.
از چه طریق به صورت آنلاین میتونن دریافت بکنن کسانی که مایل باشن؟
از طریق سیستم دانشگاه علامه طباطبایی و صفحه فیسبوک مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل نشر میشه به صورت زنده.
بله، گفتگویی بود که با آقای محمد قاسم عرفانی، رئیس مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل و دبیر علمی همایش بین المللی تحولات جاری افغانستان و چشمانداز آینده داشتم در رابطه با همایشی که امروز در دانشگاه علامه طباطبایی تهران در حال برگزاری است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت موانع تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری بین ایران و قطر سریعا رفع خواهد شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بامداد امروز در بازگشت از سفر دو روزه به قطر در گفتگو با خبرنگاران درباره دستاوردهای این سفر گفت این سفر در راستای سیاست همسایگی با دو هدف عمده افزایش اعتماد متقابل و همکاری با همسایگان و سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه انجام شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دیدارهای خود با مسئولان عالی رتبه قطر افزود در این دیدارها مسائل دو جانبه تجاری، اقتصادی، انرژی، فرهنگی و بی‌ویژه سرمایه‌گذاری مورد بررسی و بحث قرار گرفت. رئیسی تصریح کرد 14 توافقنامه همکاری با قطر به امضا رسید که باید اجرایی شود و امیر قطر مسئولان عالی این کشور را موظف کردند که سریعاً کارهای اجرایی این موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها پیگیری شود. رئیسی با اشاره به نشست خود با فعالان اقتصادی در قطر نیز گفت فعالان اقتصادی تمایل زیادی برای کار اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران دارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر این که تأسیس دفتر تجاری ایران در قطر باید با سرعت ایجاد شود افزود رفع موانع گمرکی و مجوزهای کسب و کار مطرح و قرار شد اقداماتی نسبت به رفع موانع تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور سریعاً انجام پذیرد. رئیسی با اشاره به دیدارهای خود در حاشیه مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز نیز گفت مسائل دو جانبه و همکاری‌هایی که می‌تواند در سطح منطقه و بین‌المللی صورت بگیرد مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز و مصوبات این مجمع افزود انرژی خصوصا گاز مسئله محوری است که مورد توجه همه اعضای شرکت کننده قرار گرفت. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برای یک و یک شما دوستان و عزیزان و رفیقان همراه دعوت میکنیم با ما همچنان همراه باشید.
اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه اینجا ایران است در خدمتتان هستیم. در برنامه گذشته از شهر سوخته و شهر دهانه غلامان در نزدیکی شهر زابل دیدن کردیم. در این برنامه به شهر زابل آمدیم تا با دیدنی های این شهر بیشتر آشنا شویم و از تاریخ و فرهنگ آن با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. زابل شهری در شمال شرقی ولایت سیستان و بلوچستان ایران هست. این شهر از شمال به شهرستان نیمروز، از شرق به شهرستان هیرمند و از جنوب به شهرستان‌های هامون و زهک و از غرب به شهرستان هامون محدود میشه. این منطقه در گذشته سگستان یا سجستان و نیمروز نامیده می شد و از سال 1935 میلادی به نام زابل خوانده شده. این منطقه مهد و خاستگاه داستان معروف شاهنامه فردوسی در مورد پهلوانان اساطیری ایران باستان مانند سام، زال و رستم بوده و در شاهنامه فردوسی از آن بارها با نام زابلستان یاد شده. زابل همچنین زادگاه سورنا سردار سپاه ایران در عهد اشکانی و همچنین زادگاه یعقوب لیث صفار از پادشاهان ایرانی سلسله صفاریان نیز هست. سفر به زابل سفر به تاریخ هست و ما با سفرمان به این منطقه شما را با دیدنی های این شهر و فرهنگ و تمدن آن آشنا خواهیم کرد. در ابتدای گشت و گذارمان در شهر زابل به بازار صنعتی ای شهر آمدیم آمدیم تا در آنجا قدمی بزنیم و با فرهنگ این مردم بیشتر آشنا شویم. بازار سنتی زابل فضای بومی و قدمتی 150 ساله دارد. ای بازار تاریخی که بازار ناصرالدین شاه هم نامیده میشه، بازاری بزرگ با چند صد واحد صنفی در قلب شهر زابل قرار دارد. در بازار سنتی مردم را با لباس‌های بسیار زیبای سیستانی می‌بینیم که در حال رفت آمد و خرید اجناس مورد نیازشان هستند. در این بازار لباس‌های سنتی و سوزندوزی شده سیستان و بلوچستان را می‌توان خرید و از زیبایی‌های رنگارنگ پارچه‌های آن لذت برد. علاوه بر پارچه، ادویه‌های جنوبی نیز در این بازار یافت می‌شود و صنایع دستی مردم زابل که شامل قالی و گلیم، حصیر بافی، انواع سوزندوزی‌های زیباست در آن فروخته می‌شود. در بازار سنتی در کنار خرید باید از طعم غذاهای سنتی این شهر هم بهره برد. در واقع غذای هر منطقه با فرهنگ و آداب و رسوم آنها پیوند ناگسستنی داره که در طول سفر به هر شهری باید غذاهای محلی اونجا را تجربه کرد. از جمله غذاهای محلی این شهر میتوان به بورک سیستانی، کلمپه، کلوچه سیستانی و نان محلی اشاره کرد.
بازار مرکزی سیستان، مکانی برای معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و روش‌های زندگی مردم.
بالغ بر 150 سال این بازار خدمت داره.
نبض این بازار بزرگ رو میشه از قسمت‌های قدیمی حس کرد.
دروازه دیرینا داره که اینجا گندم وجود داشت، از روستا میآورده اینجا تقریبا رسیدیم بعد به سیلای زابل زادان میفرستاد.
از شهر، از اطراف شهر، از روستایی ها همانجا خرید میشه. چاقون و وسایل کشاورزی دیگه دست ما تولید میشه.
اینجا هم خبر از گذر زمانه.
شغل ما الپسازی و بشو و نفتی بوده، خلاصه عمده تا امرو که برشو امرو چادوش و دیگ و همه فنجون و نلبکی و ملامی.
الان چمدوش ده و جای صندوق چمدون بر مردم.
و هم خبر از موندگاری هر اونچه که آشنای هر قدیمی سیستانی است.
کلا پشمی داره که قدیمی ها، از این کلا غرس داره که لنگوتن داریم پیچه.
علکه میبر برک آرده علک کنه بعد برخوا کلوچه بکنه.
پرده خلکی سیستان که در نزار زابل به عمل میاید.
بهترین سرمایه بر هر کاسب اخلاقه. اگه اخلاق داشتی مشتری عدل.
دست کاسبان سیستانی درد نکنه که رعایت شرایط مردم را در این سال نو کرده و ما راضی و خوشنود هستی از این بازار.
تو این بازار بزرگ و به هم پیوسته همه چی پیدا میشه، از ادویه تازه و مخصوص گرفته تا کلوچه محلی سیستان. خلاصه اگه دنبال سوغاتی‌های خاص و متفاوتونم تو این عصر جدید هستید، بازدید و خرید از این مکان که تلفیقی از فرهنگ و هنر ایرانی ها را از دست ندید. رخشانی خبرگزاری صدا و سیما زابل.
اینجا ایران است. ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس.
اینجا ایران است. از رادیو دری صدای ما را میشنوین. به شهر زابل سفر کردیم تا با جاذبه ها و دیدنی های این شهر آشنا شویم. سیستان یکی از جاذبه‌های تاریخی شهر زابل موزه مردم شناسی است. به این موزه آمدیم تا با بخشی از فرهنگ و تاریخ مردمان این دیار آشنا شویم. موزه مردم شناسی شهر زابل در گذشته همزمان با شکل گیری شهرستان زابل در آغاز قرن 19 میلادی توسط انگلستان به عنوان کنسولگری احداث شده بود. پس از آن تا سال 1986 میلادی به عنوان مرکز بهداشت شهرستان مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت در سال 2006 میلادی رسما فعالیت خود را به عنوان موزه مردم شناسی سیستان شروع کرد. مساحت این بنای تاریخی 3952 متر مربع است و زیر بنای ساختمان آن 1125 متر مربع است. این بنا شامل مجموعه ای از اتاقهای کوچک و بزرگ است که توسط در و راهروهایی با هم ارتباط پیدا می کنند. پوشش سقف کلیه فضاها به صورت گنبدی است و در پشت بام نورگیر و لوله بخاری هایی تعبیه شده. در این موزه ماکت انواع گورهای شهر سوخته، مهرها، سفالها، پارچه‌ها و یافته‌های شهر سوخته به نمایش درآمده. یکی از مهمترین دیدنی‌های این موزه سفالینه است که بر روی آن طرح بز کوهی نقش بسته. این سفالینه به عنوان نخستین انیمیشن دنیا معروف است که در کاوش‌های شهر سوخته به دست آمده. بخش دیگر موزه به اشیای مردم شناسی منطقه تعلق دارد. با گشت و گذار در این بخش می توان با بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم مردم این منطقه که به وسیله انواع ماکت ها و مجسمه های زن و مرد به نمایش در آمده آشنا شد. همچنین در این بخش انواع ابزارالات، مشاغل، کتب خطی، سکه ها، ظروف آشپزخانه و غیره را می توان از نزدیک مشاهده کرد. در ادامه گشت و گذارمان از دیدنی‌های شهر زابل به 30 کیلومتری جنوب این شهر آمدیم تا از کوه خواجه دیدن کنیم. این کوه با نام کوه اوشیدا نیز معروف هست که در زبان پارسی میانه به معنای ابدی است. این کوه زوزنقه‌ای شکل هست و از سنگ‌های بازالت سیاه رنگ تشکیل شده و با ارتفاع 609 متر از سطح دریا مثل جزیره‌ای در میان دریاچه هامون قرار دارد. این کوه در دوره میترایی و در دوره‌های زرتشتی به سبب وجود آتشکده مرکزی عبادی بوده و در دوره‌های بعدی نیز همچنان احترام خود را حفظ کرده. این کوه نزد سه دین زرتشت، مسیحیت و اسلام همواره مقدس بوده و به همین علت در میان ایرانیان از جایگاه و ارزش والایی برخوردار است. در اطراف این کوه تعداد زیادی آثار باستانی از دوران ساسانیان، اشکانیان و بقایای اماکن اسلامی و معبد بودایی باقی مانده که شامل مجموعه کاخها، قلعه کهک کهزاد، قلعه چهل دختر، قلعه سرسنگ، آرامگاه خواجه غلطان، ساختمان پیر گندم بریان، خانه شیطان و قبور اسلامی است. آرامگاه خواجه غلطان که مهمترین زیارتگاه شهر زابل هست در بالاترین ارتفاع قله کوه خواجه قرار دارد و به شکل مستطیل ساخته شده و شامل سردر ورودی با طاق نیزه‌دار و یک اتاق گنبددار هست. در این اتاق قبری بزرگ دیده میشه که شاه حسین سیستانی در کتاب احیاء الملوک آن را به برادر دانیال نبی نسبت میده. در ادامه سفرمان به 60 کیلومتری جنوب غربی شهر زابل آمدیم اومدیم تا از مکانی که به آن قلعه رستم میگن دیدن کنیم. این قلعه در حدود 400 سال است که متروک شده، اما با این حال هر کسی که به زابل میآید میخواد که از این محل تاریخی دیدن کنه. با وجودی که هنوز کاوش‌های باستانی در این منطقه انجام نشده، ولی آثار به جای مانده در آن مانند تکه‌های سفالی لعابدار و بدون لعاب ریخته شده نشان از قدمت طولانی قلعه رستم داره. قلعه رستم در دل بیابان قرار داره و آنچنان جذاب هست که نگاه هر بیننده ای را به سوی خود جلب میکنه. وسعت و معماری این قلعه نشان از اهمیت آن در گذشته داره. این قلعه دارای 4 برج و 1 دروازه ورودی است. 4 برج و دروازه ورودی آن قابل مشاهده است. شنوندگان عزیز، با پایان سفرمان به شهر زابل و ولایت سیستان و بلوچستان رسیدیم. امیدواریم در طول این چند برنامه تونسته باشیم شما را با جاذبه‌های دیدنی این ولایت آشنا کنیم. در برنامه آینده به یکی دیگر از ولایت‌های ایران سفر خواهیم کرد. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
انشالله که در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، لحظاتتان پربار و سرشار از عشق و محبت باشد. مشاهر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه‌ای است که همینک با هم میشنویم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشید. به دیدار شما عزیزان آمده ایم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از تذکره نویس، شاعر و فرهنگ نویس ایرانی قرن دهم و یازدهم هجری قمری، تقی الدین اوحدی بلیانی سخن میگوییم. با ما همراه باشید. گفتیم که تقی الدین محمد اوحدی دقاقی بلیانی کازیرونی در سوم محرم 973 هجری قمری در اصفهان چشم به جهان گشود. خاندان مشهور بلیانی همه از اولیا و مشایخ اهل طریقت و عرفان بودند. اوحدی دانش‌های مقدماتی را در اصفهان کسب کرد و با درگذشت پدرش در دارالایتامی که شاه طهماسب برای تحصیل بچه های با اصل و نسب ایجاد کرده بود، از محضر درس استادان بزرگ آن دوران بهره برد. وی دانش های مرسوم روزگار همچون صرف و نحو، منطق و ریاضی و قرآن را تا 12 سالگی فرا گرفت و پس از آن به تحصیل حکمت و اخلاق روی آورد.
بخشی از دوران نوجوانی و جوانی او در یزد و شیراز به تحصیل علم نزد بزرگان آن روزگار گذشت. در همین ایام به وادی عرفان و تصوف کشیده شد. در شیراز و اصفهان در محافل شعر شرکت می کرد و اعجاب همه را برمی انگیخت. اوهدی با ربایی که در جشن پیروزی شاه عباس بر ازبکان خواند لقب شاه پسند گرفت. اوهدی در طی این سالها به شهرهای مختلف سفر کرد و 4 سال را نیز در شهرهای کربلا، نجف و کاظمین و بغداد بسر برد. اواخر سال 1014 هجری قمری همراه دوستانش عزم سفر هندوستان کرد. در این سفر که گروهی از فارسی دانان و شاعران همراه او بودند، از طریق شیراز و کرمان و قندهار به لاهور رفت. اوهدی طی چند سال شهرهای متعدد هند را سیاحت کرد. از سالهای پایانی زندگی او و محل وفاتش آگاهی درستی در دست نیست. مسلم است که اوهدی تا سالهای 1038 و 1039 هجری قمری در قید حیات بوده است، چرا که اشعاری در این سالها از وی موجود است. سالهای اقامت در هند برای اوهدی دوران فراغت و آسایش بود و او توانست غیر از کتاب عرفات العاشقین تألیفات و منظومه های فراوانی پدید بیاورد که نام بیشتر آنها در اثر معروف او عرفات العاشقین آمده و امروزه برخی از آنها در دست است. نسخه های خطی برخی از آثار اوهدی بلیانی در کتابخانه های مختلف جهان موجود است. عرفات العاشقین و عرسات العارفین، کعبه عرفان، فردوس خیال، سرمه سلیمانی و کلیات اشعار برخی از آثار به یادگار مانده از اوهدی است. دوستان، با نگاهی به آثار متعدد و متنوع اوهدی میتوان دریافت که وی شاعر پرکار بوده و در انواع شعر و نثر تسلط داشته است، اما نگاه منتقدان به اشعارش متفاوت است. گروهی منزلت او را در سخنوری عالی وصف کردند و برخی از منتقدان نیز شعرش را متوسط دانستند. تخلص او تقی است، اما برخی از تذکره نویسان گمان بردند که تخلص او اوهدی است و شرح احوال او را در زیر عنوان اوهدی آورده اند. اوهدی در میان شاعران معاصر خود بیش از همه به عرفی شیرازی ارادت داشته است و شعرهای زیادی در پیروی از سبک و آثار عرفی سروده است. وی در همه انواع شعر چون مثنوی، قصیده، غزل و قطعه طبع آزمایی کرده و گاهی هجویه هم سروده است که در عرفات العاشقین مدعی است که در این دست از اشعارش انصاف را در نظر داشته است. اوهدی گزیده از غزلیات و مطلع برخی از قصایدش را در ذیل احوال خود در کتاب عرفات العاشقین آورده است. دل دارم خریدار محبت، کزو گرم است بازار محبت. لباس بافتم بر قامت دل، ز پود مهنت و تار محبت. غلط کردم رخ طاقت سیاه باد، که پیشت کردم اظهار محبت. Thank you. دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دوستان، کتاب عرفات العاشقین و عرصات العارفین برجسته ترین اثر اوحدی به شمار می رود و یک تذکره عمومی مفصل است. اوحدی در این کتاب سرگذشت و گزیده اشعار بیش از 3400 شاعر فارسی زبان را از نخستین ادوار تا عصر خود گرد آورده است. ما در جای خود به بررسی این اثر خواهیم پرداخت. یکی دیگر از آثار اوحدی کتاب کعبه عرفان است. اوحدی چند سال پس از تألیف عرفات العاشقین برای استفاده عام‌تر گزیده ای از کتاب را با نام کعبه عرفان تألیف کرد و در سال 1036 این گزیده را در احمدآباد گجرات به پایان برد. این کتاب همانند تذکره عرفات العاشقین شرح حال شعرا را به ترتیب حروف الف با مرتب کرده، هر حرف را به 3 بخش تقسیم کرده و در ذیل هر بخش به ترتیب احوال متقدمین، متوسطین و متأخرین آمده است. اوحدی این کتاب را به جهانگیر اهدا کرده است. کعبه عرفان تا کنون به چاپ نرسیده، ولی چند نسخه خطی آن موجود است. از جمله یک دستنویس این خلاصه در کتابخانه ملی ملک نگهداری می شود. اوحدی پس از این اثر به دستور جهانگیر کتاب انتخاب کعبه عرفان را که در واقع خلاصه کتاب کعبه عرفان بود تدوین کرد. این کتاب مشتمل بر 3 رکن در احوال شعرهای متقدم، متوسط و متأخر است. سعید نفیسی محقق و ادیب معاصر در کتاب تاریخ نظم و نثر فارسی و نقوی در کتاب تذکره نویسی اشاره کرده و آن را از تألیفات اوحدی دانستند. نقوی در کتاب تذکره نویسی درباره این کتاب اوحدی گفته است که چند سال پس از درگذشت اوحدی، یکی از مؤلفان هندی به نام عبدالوهاب عالمگیر ابن سید منصور خان در سال 1155 تذکره به نام گلدسته تنظیم کرد که بیشتر آن مأخوذ از کتاب انتخاب کعبه عرفان است. تقی‌الدین اوحدی در سفر هند چند همسفر داشت. یکی از آنان حیدر همدانی بود که در میان راه او را به گردآوری جنگی از آثار شاعران تشویق کرد. اوحدی در پی اجابت این خواهش اشعار را که در مدت 6 سال گردآورده بود در مجموعه ای مدون کرد و نام این اثر را فردوس خیال گذاشت. او این کار را در سال 1020 هجری قمری به پایان برد. در این اثر سرگذشت سرایندگان اشعار خبری نیست و فقط به نقل نمونه های اشعار گزیده اکتفا شده است. فردوس خیال در حقیقت خمیرمایه کتاب برجسته او عرفات العاشقین است و ظاهراً نسخه خطی مستقلی از آن در دست نیست. اما تقی‌الدین اوحدی در مقدمه عرفات العاشقین گفته است که در فردوس خیال گوشه ای از حالات سفر خود را درج کرده است.
من شمع لرزانم، از شب گریزانم، که از غم فزون گردد تا بمتب شب. چون فراز آید افسان ساز آید، آید ز تنهایی شبها به غم مبتلا شبم با مرغ شب هم نوا شبم از بی نوایی جویم به میخانه هر شبم تا بوسه ای نوشم از لبت نوشین لب من وای از شب من وای از شب هر شب ز عشق ستاره ها افتد به جانم شراره ها بی ماه رویت دل بی تو لبریز خون شود دور از رخت شب فزون شود تا بوتب من وای از شب من وای از شب مراد من از جهان تویی مهربان تویی شمع محفل من شادی دل من در جهان تویی حدیث دل با خدا کنم ناله ها کنم تا به ناله تو را با شکست دلان آشنا کنم جان ریزم به پای تو میمیرم برای تو دیگر چه خواهی دل سوی تو بنگرد با یاد تو بگذرد روز و شب من وای از شب من وای از شب من وای از شب من وای از شب
یکی دیگر از آثار ماندگار تقی‌الدین اوحدی کتاب ارزشمند سرمه سلیمانی نام دارد. این کتاب یک لغتنامه فارسی است که در آن واژه‌های دشوار زبان فارسی که کمتر در گفتگو به کار می‌رفته گرد آمده است. همچنین اصطلاحات و نام‌های تاریخی و جغرافیایی و نام داروها در این فرهنگ به چشم می‌خورد. مؤلف اثر خود را به 32 بخش بزرگ بر مبنای حروف الفبا تقسیم و هر بخش را به 32 بخش کوچکتر به ترتیب حروف پایان واژه ها مرتب کرده است. اوحدی این اثر را هنگام اقامت در اصفهان تألیف کرد. در باب آن میان او و سروری کاشانی مؤلف فرهنگی دیگر مناقشه روی داد که شرح آن در عرفات العاشقین آمده است. این کتاب یگانه اثر اوحدی است که به چاپ رسیده است. خوبان شنونده به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. شما هم اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال بکنید. 3826 در ایران و 0794 71-71-44 در افغانستان. تشکر از همراهی شما. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون باشه.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند مهرگستر یگانه. سلام اهالی سرزمین خورشید، وقتتان بخیر. ممنون که به موقع آمدید به قرار بندگی امروز. خدایا تو را سپاس می‌گذارم به خاطر این که زندگی به من بخشیدی. تو را سپاس می‌گذارم به پاس آن که می‌توانم ببینم، حرف بزنم، بشنوم، راه بروم، کار کنم. اما خدایا از تو می‌خواهم که یاریم کنی تا نگاهم را به ناپاکی، دلم را به هر جایی، دهانم را به لقمه حرام، دستانم را به پلیدی، پاهایم را به گمراهی و زبانم را به پلشتی باز نکنم، تا یک شکرگزار حقیقی به درگاه تو باشم، تا بنده‌ای باشم که تو را دوست می‌دارد و تو هم دوستش می‌داری.